بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. عرض شد که در رابطه با استصحاب در باب احکام بعضی قائل شده بودند که اگر مدرک حکم عقل باشد و مستند حکم عقل باشد، شک در حکم بر می گردد به شک در موضوع و ملازم است با شک در موضوع. اما اگر مستند حکم نقل باشد من الکتاب و سنه، در اینجا می شود تفکیک کرد بین شک در حکم و موضوع، به این معنا که حتی با احراز وجود موضوع ایزن شک در حکم متصور است. حاصل بیانشان هم این بود که موضوع مصلحت با موضوع حکم فرق دارد. اینجور نیست که هر چیزی که موضوع مصلحت بود عیناً موضوع حکم باشد. فلذا موضوعی را که شما از باب ملاکات احکام من المصالح و المفاسد به او رسیده اید، این دلیل نمی شود که او آن موضوع به عینه موضوع حکم شده باشد. لذا می شود که ما احراز بکنیم موضوع را، یعنی موضوع مصلحت را، اما نمی دانیم که این عیناً موضوع برای حکم قرار گرفته یا نه، چون موضوع حکم یعنی اون چیزی که شارع حکم را روی او برده است. ممکن است شارع چیزی رو اضافه کرده باشد و دخیل بداند در ترتب حکم بر او و در موضوع حکم. پس چون این چنین است، تفکیک بین به اصطلاح شک در حکم با احراز موضوع به مکان من الامکان به این نفع ممکن می شود و نمی توانید شما بگید که در باب احکام هر جا شک کردیم در حکم ملازم است با شک در موضوع. نداریم که شک در حکم باشد ولیکن شک در موضوع نباشد، احراز موضوع بشود. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه از این کلام مستشکل جواب میدن. حاصل فرمایش ایشان این است که اون چی که موضوع مصلحت است که موضوع حکم نیست. در چنین فرضی که شما تفکیک کردید، در حقیقت عنوانی را که به اون عنوان موضوع قرار گرفته است او را احراز نکردید. پس شک در حکم باز برگشت ملازم شد با شک در موضوع، چون شما نباید محرز را موضوع مصالح و مفاسد بدانید. موضوع را باید اون چیزی بدانید که جعل حکم روی او شده است، این را باید موضوع برای حکم قرار بدید. و ما میگیم این چنین چیزی اگر شک در حکم شد، با شک در این موضوع که ما جعل موضوعا و جعل الحکم شارع جعل الحکم علی و رتب الحکم علی، به این معنا احراز نشده. شک در حکم ملازم هست با شک در موضوع به این معنایی که گفته شد. شما میبرید یک امری، چون اینجوری نیست که هر چیزی که موضوع مصلحت باشد به عینه موضوع حکم باشد. نمیشود در موضوع حکم شارع چیزی رو اضافه کند یا یه چیزی رو کم کند. دقت دارین، شارع امر موضوع وضعاً و رفعاً به ید اوست. اون در حکم خودش، چون البته شارع تا به اصطلاح به اعتبار اینکه احکام تابع مصالح و مفاسدند جعل حکم می‌فرماید، این مسلمه. اما این معناش این نیست که هر چیزی که به عنوان موضوع ملاک به عنوان ملاک حکم باشد عیناً همون موضوع قرار گرفته باشد. گاهی بیشتر امری دیگری هم دخیل می‌بیند، چاره او رو می‌یارد. گاهی یک چیزی را ضروری نمی‌داند، او را اعتبار نمی‌کند. پس اونی که موضوع قرار گرفته عبارت است از چیزی که حکم بر او مرتب شده است و شارع جعل فرموده است حکم خودش را روی او. پس این اشکال که گفتن ما تفکیک میکنیم بین به اصطلاح شک در حکم با شک در موضوع، این اشکال با این بیان مردود میشود. مطلب دیگری که بیان می شود در این مقام این است که صاحب کفایه بعد از بیان این مطلب که شک در حکم در باب احکام ملازم است با شک در موضوع، وارد مطلب دیگری می شوند و اون این است که اتحاد القضیتین که در باب استصحاب لازم هست، این اتحاد از نگاه کیست؟ آیا به حکم عقل است یا اینکه نه این اتحاد به نظر عرف است کما علیه صاحب الکفایه، یا اینکه نه این اتحاد قضیتین موضوعا و محمولا که در استصحاب معتبر است به لحاظ مقتضای دلیل دال بر حکم است، که شما کاری نباید بگیرید در وحدت موضوع یا محمول به عقل به نظر عرف، بلکه باید مستقیم برید سراغ اون دلیلی که حکم رو برده است روی موضوع. به لحاظ اون دلیل آیا وحدت موضوعی اتحاد موضوعی بین القضیتین هست یا نیست، اتحاد محمولی بین القضیتین هست یا نیست، عمدتاً روی قول دوم و سوم نظر آیان و اصولیین هست. اینکه اتحاد به دقت العقلیه باشد را تقریباً باید بگیم قائل نداریم، غالباً بلکه اکثر قائل به اینن که میزان در این اتحاد نظر عرف است. جمعی هم قائلن که نه، مقتضای دلیل. در موارد جریان استصحاب بعضی از بزرگان تفصیل دادند، گفتند در بعضی از موارد استصحاب جاری نیست و در برخی از موارد جاری هست. تفصیلشان این است که شک در بقای حکم سه صورت پیدا می کند. خب این دقت داشته باشید، این موارد شک در بقای حکم، تارتن منشأ شک این است که شک در استمرار و عدم استمرار حکم است. یعنی این که شک کردیم به خاطر این است که نه تغییری در موضوع هیچ کم و زیادی نشده، اصل جعل حکم هم معلوم است، اما نمیدانیم این حکم در عمود زمان استمرار دارد یا ندارد. موضوع معلوم، حکم هم معلوم، شک داریم نسبت به افراد طولیه این به اصطلاح موضوع و حکم آیا استمرار دارد یا ندارد به حسب زمان. صورت دوم این است که شک در اطلاق و عدم اطلاق که همون به اصطلاح تقیید هست، در این داریم. عموم زمانی معلوم است، میدانیم ابدی است، ولی موضوع عام است یا خاص مشکوک. این هم صورت دوم. اینا را یکی یکی باید بحث کنیم. صورت سوم این است که شک در حکم جزئی است، حکم کلی نیست، و در قسم اول و دومی که الان ذکر شد حکم حکم کلی بود، ولی در این صورت سوم حکم حکم جزئی است که از اول شک داریم که آیا دائم هست یا اینکه بر فرض علم به دوام شک داریم، میدانیم دائم هست اما در این حال بازم شک داریم، نمیدانیم عام است یا خاص، حکم به طور کلی است یا اینکه نه این حکم جزئی است و مربوط است به مورد خاص. مثلا در اصل حکم مجعول شرعی من شک ندارم، شک دارم اون چرا که در خارج واقع شده است واجد اون امریست که شارع اعتبار فرموده یا نه. مثلا در ذبیحه ما میدانیم که باید یک از شرایط ذبح حیوان، حیوان معکول اللحم، اینه که باید مواجهن الی القبله باشد، اما نمیدانیم این مذبوح آیا رو به قبله بوده است یا نه. اینجا میشه شک در امر جزئی نه در کلی. ما حکم کلی رو تردید نداریم، به طور کلی اگر رو به قبله باشه صحیح و الا نه، اما نمیدانیم این مذبوح آیا رعایت اون شرط درش شده یا نشده. حالا شک در قسم این سه صورت در رابطه با شک در حکم هست. آیا استصحاب در تمام این اقسام ثلاثه جاری است؟ و کسانی که قائلن به اینکه استصحاب جریان دارد، حالا یا به عنوان اصل که عرض کردیم محققین این را قائلن، یا به عنوان قاعده فقهیه در همه این سه مورد است یا نه در خصوص اول و دوم مثلا جاری است، یا در صورت دوم و سوم جاری است اول جاری نیست. شک در قسم اول اشاره شد در سابق که این در حقیقت شک در نسخ است، چون بحث زمان اگر آمد موضوع معلوم، حکم معلوم، در تغییری هم در موضوع داده نشده، فقط شک ما این است که نمیدانیم این استمرار دارد در عمود زمان یا اینکه نه تا یک حد خاصی بوده است از اون وقت به بعد دیگه نیست. اینو میذارن شک در نسخ. این به یک معنا باطل هست، به این معنا که یعنی این شی ملاک داشته است تا زمانی از اون زمان به بعد کشف خلاف شده باشد برای جائل. در موالی عرفی گفتیم این اشکالی ندارد، افرادی که جعل قوانین میکنند به حسب ظاهر، مثل خیلی از قوانین مثلا به هر حال اجتماعی که جمعی جمع میشن و این به اصطلاح جعل قانون میکنند، یک سال دو سال قانون اجرا میشه، بعد میفهمن که این قانون ناقص هست و این جوابگو نیست، عوض میکنن. در موالی عرفی و قانونگذارهای بشری چون به هر حال علم به حقایق امور ندارن و علم به عواقب امور هم ندارند، این جور خطاها بسیار زیاد است، ولی نسبت به حق تبارک و تعالی، تعالی الله عن ذلک، که العیاذ بالله علم نداشته باشد به واقع بعد کشف بشود خلاف برای حق، نه. این معنای از نص نسبت به حق تبارک و تعالی قطعا باطل. معنای دومی هست که اون اشکالی ندارد، قبلا هم عرض کردیم، و اون اینه که این حکم از اول تا زمان خاص بود، اما حق تبارک و تعالی به خاطر جهاتی اعلام نفرموده بود، یا به پیامبر اکرم یا ائمه طاهرین علیهم السلام این معنا رو میدانستن اونا که تا این زمان هست، اما به خاطر جهاتی و به خاطر مصالحی اعلام نمیفرمودن، چون صرف این که حکم ملاک دارد کافی نیست برای اینکه اعلام بکنن حکم را، به خاطر بعض از مساله مخفی کرده بودن. در زمان خاصش که رسید میفرمایند که مثلا این حکم از این بعد دیگه نیست. این معناش نسخ نیست، معناش این است که از اول حکم تا این زمان بوده و عمر حکم بیشتر از این مقدار نبوده بعدن چیکار کردن؟ زمان را اعلام کردن که آه این حکمی که به اصطلاح جعل شده بود تا این موقع بیشتر نبود. پس بنابراین تخصیص به حسب افراد طولیه است نسخ در مقابل تخصیص به حسب افراد عرضیه که تخصیص اصطلاحی است. اما به هر حال قسم اول محال است نسبت به حق تبارک و تعالی، در شریعت نیست، ولی قسم دوم امرون ممکنه. آن عموم معناش چیه؟ اگر یک عامی در کتاب یا سنت وارد می شود، عرض کردیم به نحو قضیه حقیقیه است، یعنی حکم منحل می شود به عدد افراد در خارج. اگر مولا فرمود اکرم العلماء، این یک حکم و یک موضوع نیست، گرچه در این قضیه یک حکم و یک موضوع آمده، اما وقتی تحلیل می شود به عدد افراد عالم این اکرم دارد، لذا به همون عدد اطاعت و عصیان محقق هست و متصور هست. پس در باب عام معنای عام اینه که انحلال حکم به عدد افراد موضوع در خارج هست. احکام عدیده می شود به عدد افراد موضوع. نسخ هم در واقع تخصیص است، اما به حسب افراد طولیه. عام که عمومیت دارد، در بحث عموم این رو گفتن آقا، هم عموم افرادی و هم عموم ازمانی. همون گونه که به حسب افراد انحلال هست، به حسب ازمنه‌ای که برای هر فرد از افراد موضوع متصور است باز به هر حال انحلاله. اگر مولا به عنوان عام بیان کرد، این حالا درست است طبیعی اون واجب به یک فرد محقق می شود، همه افراد همین معنا رو دارن، اما معناش این نیست که به اصطلاح در یک زمان خاص، چون اگر عموم ازمانی ثابت شد در جمیع ازمنه این معنا هست، اختصاصی به روزی دون روزی دیگر ندارد. اسم تعمیم به حسب ازمان نامیده می شود استمرار و حکم. اینه چرا میگیم؟ برای خواهی در باب استصحاب میخوام استمرار را ثابت کنیم، میخوام بگیم اونی که بوده است زمانش تمام شده یا هست همینطور. بنابراین اگر دلیل ما نه دلالت داشت بر تخصیص و نه دلالت داشت بر عموم، مجمل بود، خب زیاد است از ادله که ما از نفس دلیل نه تعمیم رو میفهمیم و نه تخصیص رو میفهمیم، ممکنه دلیل آخری بیاد دلالت بر تخصیص بکند یا دلیل آخری بیاد عمومیت رو بفهماند. در این موارد چون شک که در اصل حکم هست، چه در اصل حکم شک میکنیم، در جاهایی که ما نه عموم رو احراز کردیم نه تخصیص را، در اصل این که این حکم آیا عموم ازمانی دارد یا ندارد نمیدانیم، عموم افرادی دارد یا ندارد نمیدانیم، مخصص هم فرض بر این است که نیست، اینجا نمیتونیم ما استصحاب بکنیم، جای استصحاب هم نیست. اگر چنین دلیلی داشتیم از حیث مقید و مطلق بودن مجمل باشد، نسبت واضح از نسبت به افراد یقینیه حکم مترتب می شود، نسبت به افرادی که یقینی نیستن نسبت رو مثلا فرض کنیم مولا فرضها فرموده است اکرام عالم لازمه، ما در این که عالم یعنی کسی که ملکه اون علم را داشته باشد تردید نداریم، اما نمیدونیم اگر کسی هنوز به اون مرحله نرسیده است، مثلا قوه استنباط در ادبیات عرب رو پیدا نکرده، به این میتونیم بگیم عالم نحو به صرف این که چند تا به هر حال حکم ادبی را حفظ کرده باشد؟ ولی استنباط فرق دارد با حفظ کردن. حرفای دیگران رو حفظ بکنن در فقه هم ممکنه، ولی این نمیگم فقیه. ممکنه مثلا چندین دوره هم کتابای فقهی رو تدریس کرده باشد ولی هنوز قوه استنباط درش نیست. این فقیه به حمل شایع نیست، چون ملک استنباط احکام از ادله را ندارد. یکی ممکن است نه یک دور بیشتر نگفتم و ملک استنباط درش پیدا شده است. خب ما نمیدانیم عالم یعنی کسی که ملکه اون علم درش حاصل شده باشد، یا نه هر کسی که نسبت به اون علم دانشی داشته باشد ولو بدون استنباط اونم عالمه. خب قهرن در اینجا شک میکنیم اگه اینجور عرضی، خب شک میکنیم، نمیدونم ملک آدم کدوم یکی از اینا هست. اینجا نمیتونیم افراد یقینی، یعنی اون که ملکه استنباط دارد یقینا محکومن به حکم وجوب اکرام، ولی افراد دیگر اگر شک کردیم که آیا اکرم العالم شامل حال اون میشود یا نه، چه کار باید کرد؟ آقا سراغ براءت میریم. اینجا اصل جاری اصل براءت میشود، چون شک در اصل حدوث و حکم هست، نه اینکه بگیم یقین به عموم داشتیم شک در مخصص باشد. اگر یقین به عموم برای ما احراز بشود، شک در مخصص پیدا بکنیم، نمیدانیم عالمی که گفته است آیا عالم عادل است یا نه مطلق عالم، که خود علم موضوعیت داشته باشد فی حد ذاته بدون لحاظ امر آخری که عدالت باشد. اینجا در واقع شک در چیست؟ در مخصصه. در موارد شک در مخصص اصل عدم مخصص جاری میکنیم و نسبت به موارد مشکوکه و مصادیق مشکوکه هم اون حکم را مترتب میکنیم، نه از باب استصحاب ها. میگم آقا این فرد نمیدانیم آیا خارج شده از تحت عالم یا نه که فاسق هست. میگم اصل عدم تخصیص است، پس بنابراین عموم اکرم العلماء شامل حال این میشود، این شخص ولو فاسق هم هست باید اکرام کرد او را لعلمه، به خاطر اینکه عالم هست. قسم دوم این است که، پس در این قسم معلوم شد که ما در اینجا چون شک در اصل این داریم که اصلا موضوع محقق شده یا نه، جای تمسک به استصحاب نیست. افراد یقینیه مشمول اون حکمن، افرادی که غیر یقینی هستن به حکم براءت از دایره خارج می شوند. قسم دوم این است که شک که در حکم نسبت به موضوع روی موضوعی رفته به نحو عموم یا به نحو خصوص، اصل استمرار هم معلوم است، حالا بخواد موضوع حکم عام باشد یا خاص باشد، استمرار هم معلوم است و موضوع هم به عمومهی یا به اطلاقهی موضوع است. اینا رو می دانیم. دلیل لفظی هم که نداریم که بگوید این عام آیا همه افراد رو می گیرد، دلیل لفظی نداریم، یا اینکه اختصاص دارد به بعض از افراد. مثلا مولا فرموده است الماء اذا تغیر ینجس. عبارت دیگری ممکن است از مولا صادر بشود که تعبیرش این است الماء المتغیر بالنجاست ینجس. خب اگر مولا که فرمود الماء اذا تغیر ینجس، ما شک میکنیم در اون عبارت اول مولا. الماء المتغیر خب واضح است، در اینجا تردید نیست، ما مادامی که متغیر است به نجاست، قهرن نجاست نجس بودنش هم ثابته، ولی الماء اذا تغیر ینجس درش ابهام است. از چه نظر؟ از این نظر که آیا تغییر علت حدوث نجاست است فقط که به زوال او نجاست هم مرتفع بشود ولو به ذاته، یا اینکه نه علت محدثه و مبقیه هر دو همون تغییر است. اگه تغییر پیدا شد ولو اینکه تغییر بعدن از بین برود، ما تغییر اگر پیدا شد ما نجس شده متنجس شده است، ولو اینکه تغییر بعدن من قبل ذاته از بین برود به گذشت زمان، مثلا متغیر شد رنگ خون رو گرفت، دقت کردین؟ بعد از چند روز این رنگ مزمحل شد و دیگه این ما رنگ خون رو ندارد، یا یا طعم نجاست را، بوی نجاست را گرفت، ولی بعد از گذشت زمانی اون بوی نجاست ازش برطرف شد و زائل شد. اینجا محکوم هست حالا به نجاست، به تنجس یا نه؟ آیا میتونید اینجا حکم کنید؟ میگه ما نمیدانیم. اون تغییر به نجاست فقط علت محدثه بود. اگر این باشد خب بعد از زوالش قهرن باید بگیم پاک است. اما اگر علت محدثه و مبقیه بود، ولو اینکه از بین رفته است اون تغییر، اما نجاست باقی است. لذا مجمل می شود که ما حکمی که روی ماء متغیر به نجاست رفته است، آیا این حکم عام لجمیع حالاته یا اینکه نه این حکمی است که جعل علی المزیق، که عبارت است از همون دائره وجود تغییر، اما بعد از زوال تغییر این دلیل دیگه کاری به اون ندارد. اینجا استصحاب بقای نجاست ما را می توانیم بکنیم در ظرف شک بعد ما زال تغییره به ذاته، یک به اتصال به کرونا است، نه تغییر او به ذاته اگه از بین رفت ما میتونیم استصحاب، وقتی شک میکنیم دیگه، چون نمیدانیم اون عنوان تغییر علت محدثه به تنهایی بود یا علت محدثه و موقعیه هر دو بود. اگر اول باشد حکم نیست، اگر دوم باشد حکم هست، چون نمیدانیم این است یا آن، شک میکنیم. چه باید کرد؟ جای جریان استصحاب هست یا نیست؟ در اینجا سه صورت دارد که انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله.